أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در حجیت اخبار آحاد و بررسی و تحلیل ادله اخباری است که به عنوان خبر واحد به اعتبارشون رو بخواهیم کشف کنیم. عرض کردیم ادله در بین آیات و روایات و عقل و اجماع به تحلیل سیره هست. در میان آیات شاید بهترین آیات ما در استناد حجیت اخبار آحاد آیه نبع می باشد، که در آیه نبع عرض کردیم که سه مرحله را بایستی تأمین کنیم تا اعتماد به آیه نبع و استناد به مفهوم آیه نبع برای کشف از حجیت اخبار آها تمام باشه. مرحله اول مرحله مقتضی بود، مرحله دوم وجود مانع متصل در آیه هست، و مرحله سوم وجود مانع منفصل، که این سه تقریب در حقیقت هر یک از اینها مختل بشود اعتماد به آیه و استفاده از آیه برای حجت اخبار آحاد مختل خواهد شد. ما از محور سوم شروع کردیم، اینجور عرض کردیم که مفهوم گیری از آیه مبتلاست به یک مانع خارجی، و اون عبارت هست از این که اگر اخبار آحاد به مفهوم این آیه اعتبارش کشف بشود، مستلزم عدم عمل به این مفهوم در مورد آیه هست، زیرا در مورد آیه آنچرا که شأن نزول آیه مساعد با اوست، موضوع ارتداد و ارتداد از موضوعات است نه از احکام، و در موضوعات هم مبنای صحیح اعتبار عدلین است نه عدل واحد. پس بنابراین مفهوم و بهره‌گیری از مفهوم جمله شرطیه در آیه مبتلا به چنین مانع خارجی است. هر صد به این که دو تا پاسخ می توانیم به این نکته بدهیم. پاسخ اول این است که مبنا را نپذیریم و قائل بشیم که همونطوری که قول عدل واحد در احکام کلی حجت است، هاکذا در موضوعات هم عدل واحد حجت است، کما ذهب الیه از سید الصدر و سید الخوئی به عده از بزرگان. البته مشهور منصوب مشهور این است که در موضوعات عدلین لازم است، رحمكم الله، عدل واحد کافی نیست. بله، همه آقایان نسبت به باب غزا و فصل خصومت در باب تنازع قائلن به اینکه عدلین لازمه، اما در غیر باب غزا محل اختلاف. این یکی، آقای صدر هم همین فرمود و بعضی آقایان هم همین رو فرمودن. پس بنابراین ما از این آیه مفهوم میگیریم، و مفهوم آیه هم در مورد آیه قابل استفاده هست. ارتداد از جمله موضوعات هست، قهرن در اون موضوع خارجی هم ما به عقل واحد اعتماد میکنیم. این بیان اول و پاسخ نخست. پاسخ دیگری که در کلمات آقای صدر من در کلمات دیگران ندیدم، ایشون پاسخ حلی دادن. در واقع فرمایش آقای صدر این است که اخراج مورد، تقیید مفهوم، چه بگیم، اخراج مورد از مفهوم یا تقیید مفهوم به غیر این مورد، این همانند تقیید و اخراج از منطوق نیست. اگر شما بخواهید کاری انجام بدهید که از منطوق چیزی را اخراج کنید جایز نیست. و عقلا تقبیح میکنن و چنین خطاباتی را حجت نمیدانن. اما اگر تقیید و اخراج راجع به مفهوم باشد، اون محذوری ندارد. اما چرا؟ دو تا مدعا رو بایستی ما روش عنایت داشته باشیم. مدعای اول عدم جواز در منطوق، و مدعای دوم جواز از مفهوم. هر دو جهت رو بایستی ملاحظه بفرمایید. اما بخش اول، چرا نمیتوانیم از منطوق آیه مورد را خارج ببینیم؟ نکتهش واضحه. با یک مثالی آقای صدر این مثال فرمود، مثال خوبی است. اگر کسی از شما سوال کند هل اکرم زیدن، آیا من زید اکرام بکنم؟ شما یه وقتی فهمید بله آقا اکرام بکنید، یه جور گفتنه. اما یه وقت اینجوری میفرمایید اکرم کل فقیر، مفروض اینه که زید فقیر هم هست. در چنین مواردی که سوال از زید شد، خوب دقت بفرمایید، سوال از زید شد و به قاعده و کبرای کلی پاسخ دادید، اخراج زید از اکرم کل فقیر غلط. نه اینکه قابل تخصیص نیستا، بحث تخصیص غیر از این حرف ماست. سوال از زید شد اما پاسخ دادید به یک کبرا و قاعده کلی، این چنین پاسخی اگر بخواهد در خودش زید را نبیند، میگه این غلطه. چرا؟ چون منطوق تصریح به شموله، تنسیس در شمول عمومه. شما نمیتوانید مورد سوال را از اون امری که نفت در شموله خارج بکنید. چرا؟ چون قبیح میدونن اغلا. نمیگیم عقلا ممنوعه، تقبیح میکنن اغلای عالم. میگن آقا اگر به قاعده کلی به خطاب عام میپاسخ دادید، سوال از خاص بود، نمیشود خطاب عام را بگیم مشموله مورد خاص و مورد سوال نیست. این راجع منطوق. اما نسبت مفهوم که حرف اصلی همینجاست، مرحوم آقای صدر این را هم جناب حضرت آیت الله شاهرودی فرمودند در جلد 4 صفحه 362 و نیز عبدالساتر جلد 10 صفحه 148، هم ایشان دارن هم آیت الله شاهرودی فرمودند. اما اخراج مورد از مفهوم یا به تعبیری تقیید مفهوم، این مشکلی نداره، محذوری نداره. چرا؟ فرمایش آقای صدر اینه، خوب ملاحظه کنید، یه مقدمه رو ایشون میفرماد و اون مقدمه این است که دلالت مفهوم بر انتفاع عند الانتفاع به برکت جریان مقدمات حکمت است در جزاء منطوق. این رو در مفهوم شرط حتما آقایان خوندن. یعنی تا زمانی که شما در مقدمات در جزاء و طبیعی الحکم به واسطه اجراء مقدمات حکمت احراز نشود، مفهوم گیری غلطه. چون تعلیق شخص حکم مفهوم نیست، تعلیق نوع حکم و طبیعی حکم مفهومه. و اگر بخوای طبیعی رو درست کنید، یقینا آقایون میگن که از مسیر اجرای مقدمات حکمت در خود حکمه. وقتی در خود حکم اجرای مقدمات حکمت شد، اون طبیعی احراز میشه و انتفاع اون شرط هم مستلزم انتفاع این طبیعی است. این میشه مفهوم. سوال اینه، اگر ما آمدیم، خوب ملاحظه کنید دوستان، اگر ما آمدیم یه مفهومی رو دریافت کردیم از آیه که اگر فاسق نبود تبیین نمیخواد، و موردی را از این مفهوم با اینکه مورد آیه هست خارج کردیم، آیا این اخراج مورد مستقیما به مفهوم مربوط میشود یا اخراج مورد آسیب به اطلاق منطوق به لحاظ جزا میزنند. یعنی این طبیعی الوجوب را، خوب ملاحظه کنید، این طبیعی الوجوب را ما به واسطه عدم شمول ارتداد قید میزنیم یا مستقیما مفهوم را تقیید میزنیم، اخراج از مفهوم لازم میاد. یه مثال براتون بزنیم. مثلا اگر از شما سوال کردن هل اکرم زیدن، من این مثال آقای صد عرض بکنم، هل اکرم زیدن، شما اینجوری فرمودید اذا کان الانسان فقیرن فاکرمه، هل اکرم زیدن، فرمودید اذا کان الانسان فقیرن فاکرمه. این دلیل. دلیلی در کنار این دلیل آمده است مبنی بر این که حتی اگر زید فقیر نباشد، به عنوان این که هاشمی هست اکرام باید بشود. ملاحظه کنین نکته آقا صدر رو بگیرید. پس دلیل سؤال شد از شما مبنی بر این که زید اکرام بشود یا خیر، شما اینجوری فرمودید اذا کان الانسان فقیرن فاکرمه. این دلیل دوم. دلیل سوم ما رسیده است که اگر زید فقیر هم نباشد، به عنوان که هاشمی هست باید اکرام بشود. این یک دلیل دیگه برای وجوب اسلام برای تولید کرد. سوال، در چنین موردی که ما از مفهوم آیه، مفهوم آیه زید را خارج کردیم، آیا طبیعی اکرمه نسبت به زید تضییق پیدا کرده یا نه طبیعی تضییق پیدا نکرده، بلکه خود مفهوم داره آسیب میخوره؟ فرمایش آقا صدر اینه که مفهوم آسیب نمیخوره، اون طبیعی وجوب که حسس مختلفی داشت، یه حسش که به ملاک فقر باشه در حق زید نیست، اما به ملاک هاشمی در حق زید هست. این آسیب نمیزنه به اخراج مورد از مفهوم. نمیدونم گرفتید مطلب یا نه. نشد. چی میفرمایید؟ ببینید یه خطاب به شما اینجوری گفت هل اکرم زیدن، این سوال شما اینجوری فرمایید، پاسخ شما اینه اذا کان الانسان فقیرن فاکرم، مفهومش چیه؟ اگر فقیر نباشد اکرامش واجب نیست. درست شد؟ خب یه دلیل دیگه اومد گفت اگر زید فقیر نباشد اما هاشمی باشد، به ملاک هاشمی او را اکرام کنید. این ست خطاب
درست شد؟
سوال اینه اگر این مطلب نبود، حرف شما به حقه. میگه اگر زید سال از اکرام شد، گفت اگر فقیر باشه مشکل نیست و اکرم هو، یعنی فقیر نباشه نمیخواد. خب این شد مفهوم دیگه. این که میگه فقیر نباشه نمیخواد، از چه راهی ثابت که دار خیر آبادی؟ تو این اومدید مقدمات حکمت داری کردید. یعنی چه؟ یعنی با اجرای مقدمات حکمت گفتید طبیعی الحکم با انتفاع فقر چی میشه آقا؟ منتفی میشود. خیلی سرراسته. الان شما وقتی این خطاب سوم ملاحظه کردید، خطاب سوم کجا رو داره تخریب میکنه؟ یعنی رو این نمیره فاکرمه رو داره به هم نمیزنه، منطوقه، یعنی این طبیعی رو داره تحسیس میکنه. میگه بابا این مقدمات حکمت به لحاظ این که نتیجه طبیعی حکم را در حق زید حسه هاشمیش باقیست، اما یعنی دیگه چه باقیست؟ حسه غیر هاشمی شد دیگه تا آخرش هست. تو حسه هاشمی گرچه فقر نباشد باز وجوب میاد، اما تو حسه غیر هاشمیش ما حق نداریم. در همه جا اگر انسان فقیر نبوده شما اکرامش لازم نیست. خلاصه این خطاب سومی که تولید شده است، این خطاب سوم اخراج این لازم میاد یا تأیید این لازم میاد؟ فرمایش آقا صدر اینه که این خطاب سوم این طبیعی را تحسیف میکنه، این طبیعی را به هم میزنه، یعنی میاد نسبت به احراز طبیعی الحکم زید را ملاحظه میکنه، یه زید اضافه میکنه، میگه نسبت به زید نه آقا، اگر فقیر نباشه هاشمی هم باشه کافیست، این مال این جهت را خراب کرده، کارو مفهوم نداره که مفهوم مشکلی نیست. پس اگر من اومدم زید را از این مفهوم خارج کردم، خوب دقت کنید، اخراج زید از مفهوم اگر فقیر نباشد اکرامش واجب نیست، این اخراج عیبی ندارد. چرا عیبی نداره؟ به خاطر اینکه این اخراج در ناحیه اکرمه که طبیعی باشه تو اون بخش داره دخالت میکنه، نه مستقیم بده از این خطاب اخراج بکنه، این رو خراب نمیکنه.
به لحاظ عرفی الان اینو خراب می‌گیم، انسان اگر فقیر نباشه اکرامش واجب نیست الا اینکه هاشمی
باشد. جان ببین ریشهش کجاست، منشأش چیه؟ منشأ این مفهوم آقای خیرآبادی، تولد چنین خطابی از این خطاب منطقی بر اساس طبیعیه، تمام شد. ما میخوایم همین رو فهمش قصد اینه. پس من اگر اومدم گفتم الا زیدن، این الا زیدن آقا نمیشه الا زیدن گفت، بخاطر اینکه لزوما این خراب میکنی. شما مورد سوال این بود، مورد این عام و خطاب یکی بود، یکی که از این خم خارج میکنی، میگه بابا این یکی رو من از این خارج نکردم، این در واقع اخراج از مفهوم نیست، این در واقع تقیید دنای طبیعیه، طبیعی رو من مختلش کردم، نه اینکه اینو خرابش بکنم. یعنی طبیعی نسبت به زید یک تحسیس میخوره، میگه بابا فا اکرم هم اگر به ملاک فقر باشه نه، آه فا اکرم به ملاک هاشمی باقیست، این تکثیر ملاک درست کردن آیه طبیعی، اشکال نداره که
مفهوم اطلاقشو داره.
بله بله مفهوم میجه، یعنی اطلاقش نداره، نه 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 نمیگه اطلاقش داره، نمیگه اطلاقش داره، میگه بابا زید ازش خارج شد، ولی اخراج این اخراج معناش این نیست که پس مورد خود شامل نیست، نه در واقع یک نوع تضییق دنای اکرام به لحاظ زید این محضوری نداره که ما اومدیم. چرا؟ چون این قوامش به این بود که مقدمات اکرام جاری بشه، با وجود این که در ناحیه زید یه ملاک هاشمی داره یه ملاک فقر داره، این ملاک هاشمی باعث میشه که مقدمات اکرام نمایه این فاکرم هو یه مقدار زیر میشه.
اگر فقیر نباشد و هاشمی نباشد اکرامش واجب نیست.
جان
اگر فقیر و هاشمی نباشد اکرامش واجب نیست و لازم نیست.
فقیرانش اونجا فقیرم ها بخواهم اینجوری بگم حرفایه
که چی هم فقیر نباشه؟
زمانی جملش داره این مفهوم،
یعنی این شما اینجوری میفرمایید اگر هم فقیر نباشه هم هاشمی نباشه اون برام قبیحه، ولی اینجوری که نگفت
مفهوم این میشه،
نه مفهوم این میشه، نه اون خطاب سوم، از اون خطاب سوم که مفهوم نمیده به جمله که
طبیعی
اکرم
برو دست بزنید، مفهوم به
اطلاقی باقی خطاب آخره، خطاب آخر به شما گفته آقا اگر اون فقیر هم نباشد هاشمی هم باشه وجوب اکرام باقی.
خطاب آخر اما تابع منطوقه دیگه،
آره.
تابع منطوقه،
آره.
شما منطوقه ما هر دفعه در رو در مفهوم بکنیم در منطوق باید شما دست بذاریم، از اون برم همینه در منطوق شما دفتر.
نه من نمیگم، من اینجوری نمیگم هر دفعه رو تصرف یکی در ناحیه منطوق باشه در ناحیه مفهوم هم بشه، اینجوری من حرف من این نیست. خب این یه من فقط گفتم یه فکری بکنید تا فردا اینا این باید خیس بخوره، یعنی این سکه رو بگیرید اگر فکر کنید فردا بیاد بهتره. الان
این زید تو این خطاب مورد خطاب بود،
مورد خطاب دیگه، آره آره آره، هل اکرم و زیدن.
خب نه سوال پرسیده بود همین که سوال،
خب بله من سوال کردم، من اینکه زید اکرامش واجب میشه گفت فقیر بود، یا پاسخ میدید به شیئی که فرضیه که شامل نیست،
ما نه خبر از ارتداد آورده
فرق نمیکنه دیگه، نه این که اقواس به لحاظ مورد که بس که این مورد ما قبول کردیم. خب بریم مرحله دوم، مرحله دوم حالا یه مطالعه بفهمید که آمادتایی که دادم مطالعه کنید باستا فردا فرصت دارید. خب مرحله دوم عبارت از این است که مفهوم گیری از آیه برای اثبات حجیت خبر واحد مبتلاست
به مانع داخلی و این مانع موجب القاء مفهوم است.
اینجا من استدام میکنم این بحث رو یه مقدار بهش بیشتر دقت بفرمایید، چون یه سری قواعدی رو آقایان در این مسئله فرمودن. ما هم نشستیم این اوراق رو نوشتیم. فرق بین من شما اینه که ما میندیسیم، شما کمتر میندیسید. هر دوست خدمت شما که گفتن چی آقا؟ اینجا اکم فاسقون به نبعین و تبین، بعد چی داره؟ انتصیبو قومن به جهاله. فرمایش آقایون این است که مفهومگیری از آیه غلط است و به قرینه داخلیه نمیتوانیم در خصوص این آیه مفهومی را دریافت کنیم. چرا؟ فرمودن که این جا کن فاسقون به نبین فتبینو انتصیبو نقش تعلیل رو بازی میکنن و در واقع میشه چی؟ میشه علت حکم که مستفاد از آن عبارت است از عدم حجیت بفهمید خبر غیر علمی چه فاسق باشد و چه عادل. ببینید آقا، تقریب مانعیت اینه اینجا اکن فاسق هم بنابراین فتبینو، ارتباط این صدر آیه با انتصیبوق ارتباط معلل و علته. قاعده علت این است که مناط حکم ریشه استظهار از خطابه. ما نمیتوانیم حکمی را از آیه استفاده کنیم، از خطاب استفاده کنیم بدون بهره‌گیری از علت مذکور در اون خطاب. پس علیت انتصیبو روشنه، میگه چرا این کار را بکنیم؟ به خاطر اینکه مواجه میشید با یک اقدام از روی جهل، اقدام از روی جهل. برای پرهیز از چنین اقدامی شما هر وقت فاسقی بهتون خبر آورد تحقیق میکنید، تبیان میکنید. خب سوال، انتصیبو قومن به جهاله درش اومده که یعنی کار جاهلانه دیگه، نه کار سفیهانه، کار جاهلانه، کار از روی جهل و نادانی. خبر عادل براتون علم میاره یا اینا علم براتون تولید نمیکنه؟ میزان در تعلیم اینه که هر خبری که مخبری به این خبر تولید علم نکنه قابل اعتنا نیست. اینجور نیست که بگوید که آقا چون مخبر فاسق هست شما اعتنا نکنید. نه، مخبر فاسق را به خاطر اینکه علمی آورد و اصابت به جهالت هست اعتنا نکنید. به این علت یو امن و یو خصص تعمیم داره به هر خبری سرایت میکنه، سبا امکان مخبر به این خبر عادل باشه یا چی باشه آقای احمدی؟ فاسق باشه، فرقی نمیکنه که. پس تصویه، خوب دقت کنید، تصویه بین مخبر عادل و فاسق مستفاد از تعلیل است. درست شد؟ خب وقتی مستفاد از تعلیل بود، طبعا اگر شما آمده از صدر آیه استفاده مفهوم کردیم مبنی بر اعتبار بخشیدن به مخبر عادل، این حرف غلطه دیگه، این تعارض میکنه، حد اقل تعارضه. و حد اکثرش اینه که تعلیل مناط ریشه هست، مبناست، او باید مقدم بشه بر اجزای خطاب قبل خودش. یقینا به واسطه تقدم تعلیل بر مفهوم آیه، آیه اصلا مفهوم ندارد که معارضه کنه با این، چون علت به لحاظ دلالت قوی تر از معلله. چون معلل بند به علت میکنی، پس علت میتواند در ریشه دادن به حکم مبنا قرار بگیره که هست همینجور. لا تشرب خمر لانه مسکر، یعنی چی؟ یعنی آقا چیزی که مسکره قابل خوردن نیست، شربش ممنوعه. بهرن مبنا علت است، حکم دائر مدار علت است. در خطابی که، خوب دقت بفرمایید، در خطابی که مزین است خطاب به علت، میزان در استظهار علت است نه معلل. بنابراین این قرینه هست، این موجب الغاء مفهوم خواهد شد و آیه مفهوم براش نیست. این بیان اشکال و اشکال انصافاً اشکال قویی است. آقای خویم خیلی بحث کرده، آقای صدام خیلی بحث کرده، بحث سنگینیه آقای کویتی، سربالایی است. یه مقدار بایستی دقت بیشتری بهش داشته باشید. خب این اصل اشکال دان؟ جهالت دیگه، جهالت دیگه. خب اصلا که این اشکال را بعضی ها، این تقریب اشکال بود، بعضی اومدن این اشکال خیلی ساده و روان پاسخ دادن، گفتم بابا ما یه قانون داریم، قانونی که اخص بگید مقدم بر اعم و عام. خب آقای من انتوسیب و قامن به جهاله، شما گفتید میگوید خبر ان غیر علمن لا اعتبار به، سبا اون کان مخبر به آدنن و فاسقن. خب بابای من اون که مفهوم که اخص از بود، مفهوم میگه اگر عادل باشه تحقیق نمیخواد، اینم مثل حکم عامه دیگه، مثل اکرم العلماء. چطور اکرم العلماء میتواند لا تکنون فساق من هم تخصیص بزنه؟ مفهوم های تخصیص میزنه. چرا شما میتبذیب خطاب انتوسیبو، این علت انتوسیبو که بالاتر از حکم عام که نیست که، شما در حکم همین کار میکنی، این همون حکم عامه. وقتی که ما تلقی ما از انتوسیبو این بود که مستفاد از حکم عامه، طبعا با مفهوم گیری از آیه این مفهوم اخص از این عامه، اینو تغییرش میزنه، تخصیص میزنه، تمام شد. چه نقدر من بیدرش این پاسخ است که در کلمات آقایان هست.
یعنی به تعلیل دیگه اگر ما قائل بشیم به تعلیل در دلیل باعث عمومیت میشه،
آره،
در مورد ما صدر روایت رو قید فسق رو
اتفاق
انجافتیم، از تحصیل انجافتیم. شعران اومده گفته اینجا هر کمون مخبر رو بخبریم، این اگر ما تحصیل بدیم فسق رو انجافتیم از تحصیل خودش،
طبعا همین جون بشه. بله دیگه اونجوری میشه دیگه، از خطاب عامش اونجوری میشه. خب در اینجا تحقیقی داره آقای سعد، تحقیق جناب آقای سعد. اینجا من عنایت دارم که این مطلب رو کاملا ما بیان کنیم. مرحوم آقای سعد سه تا مناقشه داره، حوصله کنید فرماشواتت خوب گوش بدید. سه تا به سه وجه، به سه وجه به این جمعی که آقایون گفتن که آقا خطاب مفهومی مخصص اون قرار میگیره، اینا رو تخریب میکنه، این پاسخ رو قبول نمیکنه. یک فرمایش نخست آقای صد این است که تعلیل قابل تخصیص نیست و نیز مقدم است بر مفهوم. این که شما آمدید گفتید آقا مفهوم آیه میگوید خبر عن عدلن اعتبار بهش هست و مخصص اون میشود، این قانون غلط هست، اینجا قابل پیاده شدن نیست. دو سه تا قاعده رو آقای صدر ترکیب میکنه به اون نتیجه میرسه. مقدمه اول فرمایش آقای صدر خوب دقت بفرمایید، مقدمه نخست، این مقدمه رو من درست میکنم تا اینکه کلمات آقای صدر کاملا واضح بشه. تعارض بین ادله آقای نادر نه چند داریم، تعارض بین ادله، بین خطابات مستقر غیر مستقر. تعارض مستقر چی آقای نادر علی؟ ای باریک الله، فاقد جمع عرفی. باید بریم سراغ مرجحات، اگه بود که پبه ها، اگه نبود که برگردیم به تساقط و عمل به اصول عملیه. غیر مستقر تعارضیست که چی آقا؟ جمع عرفی درش حاکمه، در او هست. این یک نقطه، مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که جمع عرفی دا دو مصداق دارد. یک، جمع موضوعی، دو، جمع حکمی. اینو خوب ملاحظه کنید. اغنای عالم در تعارض بین خطابین اکرم العلماء لا تکرم الفساق آقای جانپور منه. خب طبعا تعارض بدوی که حاکمه، این میگه همه رو اکرام بفرمایید، این آقا میگه نه فساق اکرام نکنید. تعارض بدوی که حاکمه، رفع این تعارض به دو شیوه امکان داره. شیوه اول این است که میان این لا تکرم و اکرم را دستی بهش نمیزنیم، میگم اکرم تازه خودش باشه، لا تا با خودش باشه، هیچ مشکلی ما نداریم، فقط میایم موضوع ها رو تطرف میکنیم. میگه فساق نسبت به علما خاصه و به لحاظ موضوع اگر خطابین خاص و عام باشن، خطاب خاص مقدم بر عامه. این میگه جمع موضوعی. این یک جمعه. جمع دیگر جمع حکمی. یعنی چی جمع حکمی؟ یعنی تصرف در موضوع نکنیم، تصرف در حکم بکنیم. بدین معنا که اکرم را حفظ کنیم، بگیم آقا علما سواء کان عادلا او فاسقا یجب الاکرام. لا رو بگیم حمل بر چی کنیم آقای کریمی؟ ای باریک الله. اینو میگن جمع حمل بر کراهت. اون طرف هم میشه اگر اون طرف هم میشه، ولی خب اون رو مقدم میدارن. خب فرقی نمی کنه تو این بحث ما. پس بنابراین ما در جمع عرفی به مناطق تعارض غیر مستقر دو شیوه داریم برای رفع تعارض، شیوه جمع موضوعی و شیوه جمع حکمی. این اصل مسئله. اغلای عالم تا زمانی که خوب دقت و نقطه شو دارم میگم، اغلای عالم تا زمانی که تعارض بین خطابین به جمع موضوعی قابل رفع باشه، سراغ جمع حکمی نمیرن. چرا؟ این در اصول مسلمه. حتی اینجوری که من عرض میکنم به این کیفیت نمیده، ولی خب مستفاد از مستاد از قواعد اصولی است. اغلا عالم میگوین اگر دو خطا با هم دیگه تعارض کردن به نفع عام خاص، نه مطلق مقید، اگر امکان جمع موضوعی هست، مقدم از جمع موضوعی برای تصرف در حکم. چرا؟ مبنای اغلا اینه، میگوین تا زمانی که قانون قابل تحفظ هست تخریب قانون نکنید، متعلق قانون رو به لحاظ سوسیالیسم مت تصرف کنید، اما قانون رو به هم نزن. گفتن آقا همه ماشین ها باید پشت سر اقامت وایستن، شما این قانون رو به لحاظ منع عبور از سر اقامت به هم نزن، نگو منع یعنی مدوم مستحبه. اغلا در ذهن خودشون، در ارتکاز خودشون، تصرف در حکم را متأخر از تصرف در موضوع میدانن. میگن بابا حکم رو چرا به هم میزنی؟ حکم رو کار نداشته باشید، قانون تدا قانون یعنی حکم. احکام رو تخریب نکنید، احکام رو محکم نکنید، حکم اغلا که تولید کنید رسته بشه نزنید، به لحاظ متعلق قابل بالا پایین کردن از اون مشکل هم ندارید. این سر تقدیم جمع موضوع به جمع حکمی است. این درست شد؟ خب اگر اینو به هم بزنید دیگه، این کلام به هم بخواد دیگه رشته رفت، تحمل کنید. پس بنابراین اینم نقطه دوم. نقطه داریم مقدمه سوم میگیم که خیلی مهمه. مقدمه سوم این است که این که شما گفتید جمع موضوعی مقدمه است، یعنی تخصیص لازم است. این یعنی چی؟ چرا؟ چون سرش این دیگه، موضوع احد الخطابین آقای خیرآبادی چیه؟ اخص است از خطاب دیگر. مگه این نیستش؟ میگیم آقا لا تکرم الفساق منهم، فساق به لحاظ موضوعیت اخص هستن دیگه، اون علما سواء کان عدولا او فساقا. این میگه نه دیگه، فساق باید اکرام نکنید، این با اخص میشه دیگه. سوال اینه اخصیت موضوع به چه لحاظ مقدم است؟ میگیم چون عرف، اینجوری میگید، اینجوری با هم میگید، عرف اخصیت را
قرینه عامه میبیند.
میگیم جناب آقا متکلم ازش رسیده است که اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم من خطاق من هم. میگه نگاه کن هرگاه موضوع اخص بودن اون اخص رو مقدم بر اون اعم بکن. نکتهش چیه؟ میگه آقا چون اخصه. اخصه که میگه ما عرف میگیم کار متکلم بینشون اصلا کار متکلم همین خطاب شما گفته حلده تمام شد بینشون. چه کنیم؟ میگه ما خودمون بعد این کتاب میبینیم توی کارخونه خودمون اور بر اساس فهم خودش در جمع بین خطابین اخص را مقدم بر میداره، قرینه میداند اخص را بر چی؟ بر تصرف در عام و اعم. قبول کردین این رو؟ خب پس اگر ما آمدیم در جمع موضوعی میریم سراغ اخصیت به منات این که عرف این مقدمه این اخصیت را چی میدونه؟ قرینه عرفیه میداند بر تصرف در عام. اینو قبول کردیم؟ بر اساس این مرحوم آقای صدر میگه حالا که سه مقدمه حل شد این پاسخی که دیگران دادن من بر اخصیت غلطه. چرا؟ به جهت این که تعلیل قرینه، خوب دقت کنید، قرینه است اما قرینه قرینیت شخصیه دارد، خیلی نکته مهمی هستا، و مفهوم اخصیت موضوع قرینه هست اما قرینیت بگید نوعیه و عرفیه دارد، و زمانی که دوران امر باشد بین قرینیت شخصیه و عرفیه میزان چیه بگید؟ قرینیت شخصیه. ای باریک الله. میگه بابا من متکلم خودم دارم متکفل میشم که قرینه چیشه، چرا سراغ عرف رفتی شما؟ من که اومدم حکم خدا رو به اساس تعلیل دارم تحلیل میکنم، تعلیل نقشش ارائه قرینه شخصیه هست. شخص من شخص کلامن واجد قرینه هست، چون عرف نگاه میکنه تو این ماجرا. میگه آقا اخصیت در نظر عرف قرینه هست، میگه اونو بلش کن الان، من خودم متصدی بیان قرینه شدم، دیگه به عرف نگاه نکنید، تردید نمیکنید به عرف مراجعه کنید، گیج نمیشید، خودم دارم بهت میگم. پس بنابراین تعلیل نسبتش با اخصیت موضوع مقدم است. چرا؟ چون قرینه بودن تعلیل قرینیتی است که صدر من المتکلم شخصی است، و پناه بردن به قرینه نوعیه در ذره فقدان قرینه شخصی است. پس آقایانی که پاسخ دید به این که اخصه این هست غلطه، معنا نداره، این مقدمه بر اوست. پس این که شما گفتید اخصه، این روی من کمک کنم آقای صدر را که ایکاش ایشون اینو بفهمون، اخصیت چه بسا به لحاظ عرف هم آسیب میخوره، اونجا کجاست؟ بگید اونجایی که عام بگید آبی از تخصیص باشه. خود شما مگه نمیگید؟ اگر یک جای عام بده گوید به عام آقا ما خالف القرآن، بگو آقای نباتی فهوه زخرف من افتا به غیر علم فلیتبب و مقعده من النار. این میشه تخصیص زد؟ الا مثلا آقای نباتی نمیشه، که میشه اصلا گفت اصلا قابل تخصیص به هیچ مشتهدی نیست. فلیتبب و مقعده من النار، این فهوه زخرف به هیچ وجه قابل تخصیص به امر آخر نیست. چطور شما در این سری مواردی در این سری مواردی چیه؟ البته آقای نباتی خروج موضوعی داره. چطور در سری مواردی عام رو تخصیص نمیزنید؟ میگه بابا آبی از تخصیصه؟ آقا صاحب میگه همونطور که اونجا این حرف میزنید همه تون قبول دارید، من اینجا بهشون یاد میدم، میگه یه چیزی که اضافه کنید. به اون جاییست که اون قرینیت مستفاده از خطاب قرینیت نوعیه نیست، قرینیت شخصیه است. و عرف خود عرف اینجوری میگه، میگه بابا من چشم رو میبندم به عرف تا زمانی که این خود کلام فاقد قرینه باشه. اگه خود کلام فاقد قرینه نباشه خودش قرینه باشه، من کاری نیستم که برگردم به عرف، که برگردم به اخصیت موضوع، که خودش اومد قرینه آورد. بعد چطور اگر در باب عبایت عام از تخصیص اخصیت فایده نکرد و شما خطاب عام رو مقدم بر اخذ تونستید؟ ها کذا مورد دوم، ها کذا اگر ارائه قرینه از ماهی متکلم قرینه شخصیه باشه، اونجا حق تقدیم نداری اخذ رو برش مقدم بدارید. این استهجان عرفی داره. بنابراین یا نتیجه حرف این می شود که یا میگوییم تعلیل مقدم است و الغا میکنن مفهوم را، یا اگر الغا نکنن تعارض میکنن. اخذ چجوری بوده؟ اخذ مگه هر دو کافیه؟ پس با این بیان آقای سند اخذیت موضوع زمینه را فراهم میکنه برای چی؟ تخصیص ورود بشه، نه که علت اصلی باشه. اخذیت اگر عبارت تخصیص عام در بین نباشه، اگر قرینه شخصی در بین نباشه، اون وقت اخذیت تعظیم و الا فلا. این اشکال اول آقای سند. اللهم صل على محمد و آل محمد. جان بذار میگه ده آه نگفتی ها؟ این آخر بگو، همین آخر بگو، بگو این درس اینجور شد.
حاکم آره حاکم استخارج استاد اصول کلی 16 بهمن 1395.
آفرین احسن.